آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 20 ذی‌قعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 18 می سال 2025 میلادی. هزار و هفت سال پیش بنابر اقوال متواتر تاریخی در روز 28 اردیبهشت ماه سال 439 هجری قمری عمر خیام نیشابوری با نام کاملی غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام در شهر نیشابور متولد شد. او یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان و شاعران ایرانی است که در علوم مختلف از جمله ریاضیات، نجوم، فلسفه، طب و ادبیات سرآمد دوران خود بود و نامش به عنوان یکی از نابغه های علمی و ادبی جهان در تاریخ ثبت شده است. خیام تحصیلات خود را در زادگاهش نیشابور آغاز کرد و در زمینه های فلسفه، ریاضیات، نجوم و حدیث به دانش گسترده دست یافت. او در سمرقند نخستین اثر ریاضی خود را به نگارش درآورد که بعدها به عنوان یکی از مهمترین آثار جبر در تاریخ شناخته شد. خیام همچنین با همکاری گروه از منجمان به دستور سلطان ملکشاه سلجوقی به اصلاح تقویم ایرانی پرداخت و تقویم جلالی را بنیان نهاد که دقت آن تا امروز زبان زد است و همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. نکته جالب توجه درباره خیام این است که اگرچه در زمان خیام خود بیشتر به عنوان فیلسوف و ریاضیات شناخته می شد، اما پس از مرگش شهرت او عمدتاً به رباعیات فلسفی و عارفانه‌اش وابسته است. این رباعیات که مفاهیم عمیق از گذر زمان، ناپایداری زندگی و لذت لحظه را در قالب اشعار کوتاه و موجز بیان می‌کنند، با لطف ترجمه ادوارد فیتزجرالد به زبان انگلیسی جهانی شدند. این اندیشمند و شاعر بزرگ ایرانی در سال 507 هجری قمری در شهر نیشابور داری فانی را ودا گفت و آرامگاه او در این شهر مکان است که او خود محل آن را پیش بینی کرده بود، جایی که به گفته نظامی عروضی هر بهار نسیم شمال بر آن گل افشانی می کند. امروز خیام نه تنها به عنوان یکی از بزرگترین دانشمندان ایرانی بلکه به عنوان شاعر جهانی شده و صاحب تفکری فلسفی شناخته می شود که اندیشه های او همچنان الهام بخشی دوستداران علم و ادبیات است. به همین دلیل به افتخار او یکی از حفره های سطح ماه و همچنین سیاره که 3095 نیز به نامش نامگذاری شدند. در ایران نیز 28 اردیبهشت ماه به عنوان روز بزرگداشت این حکیم و شاعر بزرگ نامگذاری شده و مراسمی مختلف به ویژه در آرامگاهش در این روز برگزار می شود. نسل 90 سال پیش در روز 20 ذی‌قعده سال 456 هجری قمری ابو علی قیروانی شاعر، ادیب و منتقد مراکشی درگذشت. او در سال 390 هجری قمری در مراکش متولد شد و از کودکی به فراگیری شعر و ادب و دیگر علوم رایج زمان خود پرداخت و پس از آن به منظور شرکت در مجلس درس دانشمندان برجسته به قیروان واقع در تونس امروزی سفر کرد. در آن زمان این شهر مهد تمدن اسلامی در شمال افریقا و اندلس بود و دانشمندان اسلامی و مشاهیر علم و ادب در این شهر گرد آمده بودند. قیروانی پس از سالها بهره‌گیری از علوم ادبا و دانشمندان قیروان مهارت خاصی در عرصه شعر و ادب به دست آورد. اشعار ابوعلی قیروانی که بیشتر در معانی مدح وصف و غزل است، تصویری از مراحل مختلف زندگی اجتماعی و ادبی او را ترسیم می‌کند. او شیوه‌ای تازه در نقد آثار ادبی نیز به وجود آورد، به طوری که نقد را که تا پیش از آن در حد مقدمه و توضیح بود تا حد مکتب معتبر و قابل توجه اعتبار بخشید. از قیروانی آثار به صورت خطی و چاپی بر جای مانده است که از آن میان میتوان به کتب درباره شناخت صنایع شعری و شاعران قیروان اشاره کرد. و 48 سال پیش در روزی 18 می سال 1977 میلادی بر اساس قطعنامه 12 مجمع عمومی کمیته بین المللی موزه ها این روز به عنوان روز جهانی موزه نامگذاری شد. از اهداف مهم این مجمع گسترش موزه ها در سراسر جهان، همکاری همه جانبه موزه ها برای رسیدن به اهداف فرهنگی، جلوگیری از نابودی فرهنگ بومی و ایجاد مانع در برابر فرهنگ های بیگانه است. شایان ذکر است که هدف از تشکیل مکان به نام موزه نگهداری آثار گذشتگان و انتقال آنها به نسل‌های آینده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 18 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان و همسفران گفتار سیره نبوی که از این لحظات با این برنامه در خدمت شما هستیم. با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. ضمناً در فضای مجازی نیز می توانید شما گفتار سیره نبوی و دیگر گفتارهای صدای خراسان را با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری نمایید. این برنامه هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می شود.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان، چون برنامه گذشته در برنامه پیش رو نیز به موضوع وفا به عهد خواهیم پرداخت و از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه در این زمینه استفاده می‌کنیم. همطور که عنوان شده است، در سیره و رفتار و آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام، وفا به عهد یکی از موردهای اصولی است که همواره در طول حیات مبارک ایشان و خاندان پاک و مطهرشان رعایت شده است. با این مقدمه میرم این به سراغ صحبت های کارشناسی برنامه.
صلواتون 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 صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته گفتیم که یکی از صفات پیغمبر اکرم وفا به عهد است. داستان ها و قصه هایی که در تاریخ وجود دارد و آن اتفاق هایی که در تاریخ نوشته شده است، بعضیش را برای شنوندگان بیان کردیم. در ادامه این بحث وفای به عهد تا اینجا رسیدیم که مثلا ابو بصیر که به طرف مدینه حرکت کرد و مسلمان شد و اسلام را قبول کرد، قریش از پیامبر خواست که ابو بصیر را به ما تحویل بدهد. وقتی که پیامبر اکرم وقتی نامه نوشتن به پیامبر اکرم که ابو بصیر را به او تحویل بدهند به قریش، رسول الله ابو بصیر را خواست و به او فرمود که تو میدانی که ما با قریش پیمان بسته ایم و مخالفت پیمان برای ما درست نیست. خداوند برای تو و مانند تو گشایش نصیب خواهد کرد. ابو بصیر گفت: ای رسول خدا، آیا مرا به سوی دشمن برمیگردانی تا مرا از دین اسلام بیرون کنند؟ رسول الله فرمودند: ای ابو بصیر، برگرد، خداوند برای تو گشایش روزی خواهد کرد. ابو بصیر با آن دو نماینده قریش برگشت. وقتی به ذوالحلیفه رسیدند، در کنار دیوار نشستند و فرود آمدند. ابو بصیر رو به آن شخص کرد و گفت: این شمشیرت برنده است؟ آن شخص گفت که بله. ابو بصیر گفت که آیا می توانم آن را ببینم؟ یعنی یک ببینمش خیلی هست. آن مرد گفت: اگر می خواهی می توانی ببینی. ابو بصیر شمشیر را که گرفت، بیدرنگ به آن مرد حمله کرد و او را به قتل رساند. غلام یا آن مرد که این صحنه را و این حادثه را دید، با وحشت به طرف مدینه فرار کرد. رسول خدا در مسجد نشسته بودند که ناگهان آن غلام از در مسجد وارد شد. چشم حضرت که به او افتاد، فرمودند: این مرد منظره هولناک دیده است. بعد پرسیدند که چی خبر شده است. گفت: ابو بصیر آن شخص را کشت. در این هنگام ابو بصیر نیز از راه رسید و گفت: ای رسول خدا، شما به عهد خود وفا کردید و مرا تحویل این دو مرد دادید، ولی من بر دین خودم ترسیدم. رسول الله فرمودند که این مرد اگر همراهانی داشته باشد، عجب جنگی بر ما میکنند. ابو بصیر دید اگر در مدینه باشد باز به دنبال او آمده خواهند فرستاد و از مدینه خارج شد و خود را به سواحل دریای احمر رساند. آنجا سری راه کاروان های کرش بود که به شام رفت و آمد میکردند. از طرف وقتی داستان ابو بصیر و سخن پیغمبر اکرم در باره وی به گوش دیگر مسلمانان در بند مکه رسید، به هر روشی که بود از چنگال مشرکان مکه فرار کرده و خود را به ابو بصیر میرساندند تا اینکه شمار آنها به 70 نفر رسید. خب این خبره که ابو بصیر اون مشرکه کشت و به گوش پیغمبر رسید، به گوش دیگر مسلمانی که در مکه بدن رسید که در اسیر مثلا مشرکو بدن، یک وقتای پیدا میکردن و فرار میکردن به طرف ابو بصیر و نزدیک به 70 نفر شدن. حالا دیگر آنها تهدید جدی برچه یک کاروانی کرش بودن که کاروانی کرش، کاروانی تجاریش که مثلا از مو طرف میگذشت، اینا دیگر مشرکان میترسیدن نهی که کاروانی خودشون رو از این طرف ببرن و بیارن. اگر به فرد از آنها دسترسی پیدا میکردن وی رو میکشتن و اگر کاروان از کرش از آنجا میگذشت مورد حمله آنها قرار میگرفت. تا سرانجام کرش به سطوح آمده و با عصبانی شده به پیغمبر اکرم نامه نوشتن و از آن حضرت خواستن به خاطر خیشاوندی با کرش هم که شده آنها را به مدینه فرا خوانده و کرش را از دست آنها آسوده کنند. پیغمبر اکرم هم آنها را دعوت کرد از آنها و آنها به مدینه آمدند. یعنی این باعث شد که ابو بصیر باعث شد که دیگر کرش از ترس اینکه مسلمانان به کاروان آنها حمله نکنند، آن مال و متاعی که داشتن در کاروان غارت نکنند، از پیغمبر خواست که خب اینا را بگی به طرف خودت به اون مدینه ببر که تمام مال و متاع ما را اینها گرفته صاحب میشوند.
یا الهی و مجیری من به سر الغیب علم، صلی یا ربی و سلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء في السماء هو المؤيد، صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات دیگران را و خودش را، حتی خودش این کار را انجام می داد. گرچه سخاوتمندی پیغمبر اکرم با آن حضرت اجازه نمی داد فقیر را، سائل را از بخشش خود محروم کند، اما آن حضرت دوست نداشتند شخص بدون عذر و از روی کاهلی و تنبلی چیزی را طلب کند. به این خاطر به همین جهت پیشگیری از رواج تنبلی و تنپروری و از بی بردن روحیه درخواست و گدایی گاه بعضی از درخواست کنندگان را با کار و کسبه چی میکرد؟ همراهی میکرد و کسب رزق از دسترنج خود توصیه میکردند. به طوری که اون حضرت برای شغل و حرفه قداست و احترام خاص قائل بودند که افراد بیکار بدبینوی شغل در نظر اون حضرت چندان ارزشی نداشتند. یعنی حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انسانی که تنبل بودن، کاهل بودن، یعنی اورزه نداشتن که کار بکنند و همیشه مثلا دستشون دراز بود پیش دیگری، اینها را دوست نمی داشت. هرگاه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کسی را می دید که توجه آن حضرت را جلب می کرد و از وی خوششون می آمد، از او می پرسیدند آیا کسب و کار دارد؟ اگر گفته می شد که ندارد، حضرت می فرمودند از چشم من افتاد. یعنی منظورش این است که نه اینکه مثلا از چشم من افتاد یعنی تو دیگه اصلا یا کافی شدی یا مشرک شدی، نه، اینکه این توی جوان تو تنبلی، تنبلی نکن، برای کار کن، چرا دست خودت رو در پیش دیگر رو دراز میکنی و گدایی میکنی و میطلبی؟ از رسول الله سوال شد که چرا ای رسول خدا؟ فرمودن چون اگر مؤمن یگان هنر نداشته باشد، یگان شغل نداشته باشد، یگان حرفه نداشته باشد، دین خود را وسیله معاش و زندگی قرار خواهد داد. در اینجا یک داستان هست که توجه شنوندگان را به آن داستان جلب میکنم. یکی از اصحاب رسول خدا تنگ دست و فقیر بود. زنش به او گفت کاش به نزد پیغمبر میرفتی و از او کمک میخواستی. آن مرد به نزد پیغمبر رفت و چون حضرت او را دیدن فرمودند هر کی از آن چیزی درخواست کند به او عطا میکنم. ولی اگر بی‌نیازی ورزد و صبر کند خداوند او را بی‌نیاز خواهد کرد. آن مرد با خود گفت سخن رسول خدا متوجه من است. پس برگشت و داستان را به همسرش گفت. زنش هم گفت پیامبر نیز بشر است، باطن کسی را نمی‌داند و سخن آن حضرت در باره تو نبوده است. بیرو و آن حضرت را از حال خود آگاه کن. آن مرد دوباره به نزد پیغمبر اکرم رفت و حضرت نیز با دیدن نو همان سخنی پیشگی و قبل تکرار کرد. این داستان سه بار تکرار شد و ادامه پیدا کرد. پس از بار سوم آن مرد تیشه به امانت گرفت و مشغول جمع‌آوری هزوم شد. سپس هزوم ها را به شهر آورده و میفروخت و این کار را ادامه داد تا کم کم صاحب سرمایه شد و حیوان بارکش و وسیله هزومکش خود را نیز تهیه کرد و با رفاه و پولداری و ثروت رسید. بعد از آن به حضور پیغمبر اکرم رفت و داستان خود را برای حضرت نقل کرد. رسول الله فرمودند من به تو گفتم که هر کی از ما چیزی بخواهد به او میدهم، اما اگر بی‌نیازی پیشه کند خداوند متعال بی‌نیازش خواهد کرد. یعنی این توصیه‌ای که پیغمبر اکرم رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردند به اصحابش و شخصانی که خودشان را به گدایی و بیچارگی و تنبلی میانداختند، رسول الله آنها را نصیحت میکرد که برین دنبال کار. امیدوار هستم که این صفت هایی که رسول الله فرمودند شده که در وجود پیغمبر اکرم هست برای ما هم تأثیر داشته باشد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هو سرون فی السمائی عند ذی العرش تعالی زانه الله هو کمال و بهاء جمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطالا بحر إحسان وجود ملأ الدون يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات
دوستان همراه، کم کم به پایین گفتار این ساعت سیره نبوی از صدای خراسان نزدیک میشیم. با این امید که انشاءالله در برنامه آینده نیز ما را همراهی بفرمایید و با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید.
ذات حسنین و بهائین بارئ الکون براها و سماتین ساميات ثم أعطاها لطاها وهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علوا وهو خلق لا يضاها وصفات وصفات فيها تفرد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن، اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکرار برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوع‌ها خواهیم پرداخت. آغاز همکاری های حمل و نقل بین المللی و ترانزیتی تهران و دوشنبه در بندر چابهار. نظام الدین زاهدی، تبادل تجاری ایران و تاجیکستان به 1 میلیارد دلار میرسد. تولید قالی در تاجیکستان رو به توسعه است. بررسی آخرین تحولات در روابط اقتصادی تاجیکستان و ایران و نرخ ارز در تاجیکستان. مقامات تاجیکستان در دیدار با مقامات ایرانی بر عزم جدی این کشور برای سرمایه گذاری در ساخت پایانه لجستیکی در بندر چابهار تاکید کردند. با گزارش سپوتنیک، معاون وزیر نقلیات تاجیکستان شایسته سید مرادزاده در رأس هیئت با سید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران دیدار و گفتگو کرد و بر عزم تاجیکستان برای سرمایه گذاری لجستیکی در بندر چابهار تاکید کرد. خانم شایسته سید مرادزاده در این نشست با بیان اینکه روابط دو جانبه تجاری و اقتصادی بین تهران و دوشنبه در سطح خوب قرار دارد گفت سطح روابط اقتصادی و جابجایی کالا بین دو کشور رو به توسعه بوده در حال افزایش است. و گفته ای وی دولت تاجیکستان بر سرمایه گذاری برای ساخت پایانه لجستیکی در بندر چابهار تاکید دارد. خانم سید مرادزاده با اشاره به نشست ها و بازدیدهای هیئت از سرمایه گذاران تاجیکستانی در بندر چابهار افزود که در این بازدیدها فرصت های سرمایه گذاری در بندر چابهار مورد بررسی قرار گرفته و درباره زمینه های همکاری مشترک در حوزه های حمل و نقل دریایی، لجستیکی، ترانزیت و زیرساخت های بندری تبادل نظر شده است. در این دیدار سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران نیز با اشاره به اهتمام کشورش برای توسعه همکاری های اقتصادی و بازرگانی با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان تاکید کرد و گفته ای وی آینده تجاری و بازرگانی بسیار خوبه در انتظار بندر چابهار است. رسولی با استقبال از سرمایه‌گذاری تاجیکستان در بندر چابهار برای ساخت پایانه لجستیکی در این بندر گفت طرح و مدل اقتصادی و بازرگانی مد نظر تاجیکستان نو و مدت قرارداد سرمایه‌گذاری این کشور در بندر اقیانوسی چابهار را تعیین خواهد کرد. رسولی در پایان از طرف تاجیکستانی خواست در اولین و کوتاه‌ترین زمان ممکن طرح تجاری خود را ارائه نماید. سفیر تاجیکستان در ایران گفت با توجه به تفاهم نامه های اقتصادی دو کشور تبادل تجاری دو کشور پتانسیل افزایش به بیش از $1 میلیارد را داراست. سامانه سپوتنیک می نویسد نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران در دیدار با محمد نوذری استاندار قزوین گفت که دوستی ملت های ایران و تاجیکستان ریشه در تاریخ دارد و امروز این دوستی بیش از هر زمان افزایش یافته است. وی تاکید کرد که شهرهای کهن مانند قزوین و خوجند هم می توانند در این دوستی تأثیر گذار باشند. سفیر تاجیکستان در ایران تصریح کرد که پس از سفر پزشکیان به دعوت امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به این کشور فصل جدید از مناسبات دو کشور آغاز شده و همکاری های ایران و تاجیکستان در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی افزایش خواهد یافت. یکی از نشانه های دوستی ایران و تاجیکستان در دوره معاصر این است که ایران نخستین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را تبریک گفت و اولین سفیر را به این کشور فرستاد. زاهدی گفت تبادلات تجاری بین ایران و تاجیکستان در حال حاضر $400 میلیون است که با توجه به تفاهم نامه های تجاری و اقتصادی بین دو کشور این عدد به بیش از $1 میلیارد افزایش خواهد یافت. سفیر تاجیکستان در ایران لغو روادید 30 روزه را در راستای توسعه گردشگری بین دو کشور مؤثر دانست و گفت برپایی هفته های فرهنگی و حضور گردشگران دو کشور به توسعه اقتصادی گردشگری ایران و تاجیکستان کمک میکند. سالهای اخیر در تاجیکستان ساحه قالی‌بافی توسعه بیشتری داشته است. سامانه سپوتنیک می نویسد در تاجیکستان دوام 3 ماهه اول سال روان 1.8 میلیون متر مربع فرش و قالی استحصال شده است. در این باره آژانس آمار تاجیکستان در گزارش وضع اجتماعی و اقتصادی کشور در 3 ماهه سال جاری اطلاع داده است. به اطلاع منبع قالی‌بافی در قیاس با همین دوره سال گذشته 385 هزار متر مربع زیاد می باشد. آژانس آمار تاجیکستان می گوید سالهای آخر به رشد قالی‌بافی در تاجیکستان توجهی بیشتر شده است. از جمله دولت تاجیکستان برنامه رشد ساحه قالی‌بافی برای سالهای 2021-2025 را قبول کرده است. هدف این برنامه ترویج سرمایه‌گذاران، تأسیس کارخانه‌های نوی قالی‌بافی، واردات تجهیزات معاصر، بلند برداشتن اقتدار استحصالی، کاهش محصولات وارداتی و تأمین هرچی بیشتری بازار داخلی با قالی‌های استحصالی وطنی میباشد. مورد به ذکر است که سال گذشته تنها در کارخانه قالی‌های قیرقوم بیش از 100 نمود قالی‌ها استحصال و به خارج کشور صادر شده است. رئیس ولایت سغد اطلاع داده بود که در 5 ماهه اول سال گذشته به مبلغ $950,000 قالی به خارج کشور فروخته شده است. به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه توجه شما را به آخرین تحولات همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ایران در تهیه همکارم نیکورز جلب میکنیم.
همکاری ها و همیاری های جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان به عنوان دو کشور دوست و برادر همچنان با شتاب و با گستردگی در حال پیگیری است. در همین زمینه هفته گذشته چندین هیئت از دو طرف به کشورهای یکدیگر سفر کرده و نشست های کاری و دوستانه برگزار کردند. مهمترین این رویدادها 17 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان بود که این دفعه در شهر شیراز مرکز استان فارس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. هیئت تاجیکستان تحت سرپرستی وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی این کشور دلیر جمعه و طرف ایرانی تحت سرپرستی آقای علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای سازنده ای را دنبال کردند. دلیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب و هیئت تاجران، بازرگانان و فعالان اقتصادی تاجیکستان با همراهی مقامات ولایت فارس یا استان فارس از روند تولیدات شرکت تولید کننده نفت و گاز و پتروشیمی یا صنعت کیمیا و نفت بازدید نمودند. در همین رابطه نشست نیز در شهر شیراز برگزار شد که راجع به این موضوع به طور ویژه تاکید شد که برای نخستین بار نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو طرف نه در تهران بلکه در یکی از شهرهای جمهوری اسلامی ایران و آن هم شیراز دایر گردید. محمد ولی علاءالدینی دبیر کمیسیون همکاری اقتصادی مشترک تاجیکستان و ایران هدف از برگزاری این اجلاس را توسعه همکاری‌های مشترک اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری میان دو کشور ایران و تاجیکستان عنوان نمود. در زمینه پرداختن به موضوع یاد شده اینک صحبت‌های دلیر جمعه رئیس هیئت تاجیکستانی و آقای علی آبادی رئیس هیئت ایرانی را می‌شنویم که چگونگی شرایط فعلی همکاری‌های دوستانه و برادرانه دو کشور جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را شرح دادند.
باید تاکید نمود که ساحه‌های تجارت اقتصاد از جمله سمت‌های دارای اولویت در مناسبت‌های دو جانبه ما محسوب می‌یابند. قابل ذکر است که طی سال‌های اخیر معاملات تجارتی دو جانبه صورت تازه پیدا کرده، سال گذشته با زیاده از 50% افزایش یافت. محترم اشتراک کنندگان نشست امروزه، طبق معلومات رسمی در سال 2024 حجم گردش سودای خارجی به جمهوری اسلامی ایران $378 میلیون را تشکیل داد که کلانترین حجم گردش سودا در 3 سال اخیر به شمار می رود و نسبت به سال 2023 $123 میلیون یا 48% افزایش یافته است. در سال حساباتی به جمهوری اسلامی ایران به مبلغ $115 میلیون مال و محصولات صادر شده، نسبت به سال 2023 $15 میلیون یا 15% افزایش یافته است. واردات باشد به مبلغ $263 میلیون یا 170% زیاد شد.
همین که ما امروز این در واقع جلسه رو در شیراز برگزار میکنیم به عنوان یک در واقع مرکز مهم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بسیار مورد علاقه و توجه مردم عزیز تاجیکستان هست و اینکه به ما امروز قول دادن که جلسه بعدی ما در خوجند برگزار بشه که من از طرف شما دعوت شدم که اگر تا عمری باشه در خوجند که من میدونم خیلی از شما دلتون میخواد که اونجا رو ببینید، چون ما در کتاب‌های درسیمون اینا رو همش خوندیم و به نظرم فرصت خیلی خوبی است. این نشان دهنده که دو طرف تصمیم گرفتن که به هم نزدیک بشن، عمیق نزدیک بشن، فرهنگی نزدیک بشن و این به نظر من بسیار مهم هست که مورد عنایت هست. اما من البته توضیحاتی در خصوص سند یادداشت تفاهم 17 کمیسیون صحبت کردم، در اونجا محورهای بسیار مهمی، یعنی همه اون چیزایی که لازم هست تا توسعه روابط تجاری شکل بگیره، تا توسعه روابط صنعتی و فنی شکل بگیره، توی اون سند آمده بود که من عمدن قرائت کردم تا شما در جریان قرار بگیرید و به نظرم اونو خیلی مهم است. اما علاوه بر اونها چند تا سند ویژه امضا شد، یکی بین دو شرکت فراب به عنوان یکی از شرکت‌های پیمانکاری ما که بسیار شرکت مهندسی و پیمانکاری مهمی است و طرح بزرگی رو در تاجیکستان اجرا کرده و همکاران ما در تاجیکستان از اون طرح رضایت کامل داشتن، رضا آماده شدن برای اینکه قراردادهای بعدی رو انشالله با هم دیگه خواهند داشته باشن.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12.5 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 40 درهم و 1 یورو 11 سومانی و 75 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخاسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، ادعای رئیس جمهور آمریکا در خصوص برقراری صلح از طریق قدرت دروغ است. تصمیم تاجیکستان بر ساخت یک مرکز لوجستیکی در بندر چابهار ایران. و جذب بیش از 15 میلیارد سومانی سرمایه گذاری خارجی بر اقتصاد تاجیکستان در 4 ماه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی ادعای رئیس جمهور آمریکا در خصوص برقراری صلح از طریق قدرت را دروغ خواندند و با اشاره به تلاش دولت آمریکا برای تحمیل الگوی به کشورهای عربی که لازمه آن وابستگی مستمر به آمریکا است گفتند مطمئناً این الگو شکست خورده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار با جمعی از معلمان به مناسبت روز معلم در ایران استفاده از قدرت برای صلح و امنیت را ممکن دانستند و گفتند بر همین اساس است که جمهوری اسلامی ایران با کوری چشم دشمنان هر روز بر قدرت خود و کشور اضافه خواهد کرد، اما آنها با استفاده از قدرت بمب‌های 10 تنی بر رژیم صهیونیستی دادند که روی سر کودکان غزه و بیمارستان‌ها و خانه‌های مردم در آنجا و لبنان و هر جای دیگر که بتوانند بریزند. ایشان با اشاره به سخنان قبلی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه کشورهای منطقه بدون آمریکا حتی 10 روز هم نمیتوانند به زندگی خود ادامه دهند خاطر نشان کردند. او در معاملات و پیشنهادهای کنونی خود در پی تحمیل این الگو به آنهاست، در حالی که این الگو یقینا شکست خورده است و با همت ملت‌های منطقه آمریکا از این منطقه باید برود و خواهد رفت.
رئیس جمهور آمریکا به این کشورهای عربی یک الگویی رو پیشنهاد میکنه که به قول خود او با این الگو این کشورها بدون آمریکا 10 روز هم نمیتونن زندگی کنن. اینجوری گفت دیگه، گفت اگر آمریکا نباشه اینا 10 روز نمیتوانن خودشون نگه دارن، آمریکا اینا رو نگه میداره. حالا هم در معاملات خود، در رفتار خود، در پیشنهادهای خود همین الگو رو به اینا داره مجددن ارائه میده و تحمیل میکنه، جوری که اینا بدون آمریکا نتوانن زندگی کنن. مطمئنن این الگو شکست خورده است. به همت ملت‌های منطقه آمریکا از این منطقه باید برود و خواهد رفت. حتماً تو این منطقه اون نقطه مایه فساد، مایه جنگ، مایه اختلاف رژیم صهیونیست. رژیم صهیونی که قده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است حتماً باید برکنده شود و خواهد شد.
بله، همونطور که شنیدید رهبر معظم انقلاب اسلامی رژیم صهیونیستی را مایه فساد، جنگ و اختلاف در منطقه خواندند و تاکید کردند رژیم صهیونی که غده سرطانی خطرناک و مهلک حتما باید از منطقه برکنده شود و برکنده خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای اصول و منظومه ارزشی جمهوری اسلامی ایران را که مبنای حرکت آن در این منظومه به منظومه پرفراز و نشیب است اصول مشخص و روشن خواندند و افزودند ایران امروز قابل مقایسه با گذشته نیست و با توفیق و فضل الهی و با کوری چشم دشمنان و برخلاف خواست آنان ایران عزیز پیشرفت کرده و پس از این نیز جوانان ما خواهند دید که با همکاری خود آنان کشور چندین برابر بیش از این پیشرفت خواهد کرد. ادامه نشر خبرها. تاجیکستان تصمیم گرفته است یک مرکز لوجستیکی در بندر چابهار ایران ایجاد کند و در آنجا با مشارکت کارآفرینان تاجیک پایانه ها و انبارها بسازد. این موضوع در 17 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، تجاری و علمی و فنی تاجیکستان و ایران که در شهر شیراز برگزار شد مورد بحث قرار گرفت. هیئت‌های دو کشور توافق کردند که تا پایان 6 ماه اول سال 2025 طرف تاجیک پروژه ساخت مرکز لوجستیکی را تدوین و به طرف ایرانی ارائه دهد. پس از پذیرش این سند طرف ایرانی طرف ظرف یک ماه آن را بررسی و با در نظر گرفتن فایده های دولتی و تعیین میزان دقیق سرمایه گذاری پیشنویس توافقنامه همکاری را به طرف تاجیک ارائه خواهد کرد. بعد این ترتیب تاجیکستان که هنوز به طور مستقیم به آبهای آزاد دسترسی ندارد و خواهان تنوع بخشیدن به اقتصاد خود است با تأسیس مرکز لوجستیکی خود در بندر چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان ایران با زودی قادر خواهد بود در چارچوب کریدور حمل و نقل چند وجهی بین المللی چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه و اروپا با اقیانوس هند دسترسی پیدا کند. امامان رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از 5 شهر و منطقه این کشور نام برد که میلیون ها سامانی مالیات یا انداز قرضدار هستند. رئیس جمهور تاجیکستان که در سفر کاری به شهر دنغره به سر میبرد با سران منطقه و شهرها و ناحیه های این جمهوری نشست مشورتی برگزار کرد و در این نشست گفت شهرهای سنگوار، لواکند، یاوان، پنجکند و اشکاشیم با طرح‌های اصول مالیات و پرداخت خود عمل نکردند و این موضوع را رئیس جمهور تاجیکستان در نشست مشورتی با رئیسان ناحیه‌ها اعلام کرد و راجع به آن ابراز نگرانی نمود. با گفته رئیس جمهور تاجیکستان به دلیل اجرا نشدن طرح مالیات و پرداخت این 5 شهر و بخش بیش از 90 میلیون سامانی به بودجه دولت کمک نکردند که بسیار نگران کننده است. امام علی رحمان رئیسان مناطق، شهرها و ناحیه ها، وزارت های دارایی و کمیته انداز را موظف کرد تا تدبیرهای مشخصی را برای ستاندن اندازها در پیش گیرند. در مرحله ینور تا اپریل سال جاری 15.4 میلیارد سامانی سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد تاجیکستان جذب شده است. رئیس جمهور تاجیکستان در نشست مشورتی با رئیسان ناحیه ها اظهار داشت که این رقم نسبت به مدت سال گذشته 49% بیشتر است. با این حال رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد که سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کل حجم سرمایه گذاری خارجی چندان چشمگیر نبوده و تنها 812 میلیون سامانی معادل 5.5% بوده است. رئیس جمهور تاجیکستان از جمله در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه ختنان صحبت کرد و آن را 27 میلیون سامانی برآورد نمود. با این حال امام رحمان از عدم ثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این منطقه در 4 ماهی نخست سال جاری ابراز نگرانی نمود. فیض‌علی عدی‌زاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان دیدار و در مورد تبادل تجربه های بین نمایندگان دو کشور گفتگو نمود. در این دیدار خاطرنشان شد که جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی بود که رسما تاجیکستان را به عنوان کشور مستقل به رسمیت شناخت و رابطه های دیپلماتیک بین دو کشور در 9 ینور سال 1992 برقرار شد. در این دیدار بر اهمیت فعالیت گروه های دوستی و همکاری بین مجلس های نمایندگان و شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران تاکید شد. همچنین عنوان شد که تبادل تجربی بین نمایندگان دو کشور می تواند با پیشرفت فعالیت‌های قانونگذاری کمک کند. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. معاون وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه گفت تاجیکستان فعالانه در حال توسعه بخش فناوری اطلاعات است و یادآور شد که مشخصات به بخش متخصصان روسی نیز در سازماندهی صنعت فناوری اطلاعات در جمهوری تاجیکستان مشارکت داشتند. معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه همچنین در حاشیه نشست اقتصادی 16 فرم بین المللی روسیه جهان اسلام گفت که در تاجیکستان همه شرایط برای مطالعه و ایجاد مهارت‌های فناوری اطلاعات که در بازار مورد تقاضا است برای نسل جوان فراهم شده است و افزود این کار بزرگ است و من خوشحالم که متخصصان روسی در آن شرکت کردند. آنها تجربه های خود را به اشتراک گذاشتند، سرمایه‌گذاری های مشترک ایجاد کردند و آموزش ارائه دادند. به گفته او در تاجیکستان کارهای زیادی انجام شده است تا جوانان بتوانند فعالانه در این زمینه تحصیل کنند و محصولاتی را تولید کنند که نیاز بازار را برآورده کند. همزمان با 77 سالروز نکبت صهیونی و ایجاد رژیم صهیونیستی، تکاپوی جهانی علیه این رژیم و حامیانش شدت گرفته است. همکارمان قاسمزاده از لندن گزارش می‌دهد.
همزمان با 77 سال روز نکبت صهیونی و ایجاد رژیم اسرائیل، تکاپوی جهانی علیه این رژیم و حامیانش شدت گرفته. میلیون ها آواره فلسطینی و صدها هزار کشته و زخمی و معلول حاصل رفتار رژیمی است که به دست دولت انگلیس تأسیس شده و همچنان قاطعانه از آن حمایت می‌کند. به رغم آنچه سازمان ملل متحد هولناک‌ترین جنایات جنگی دهه‌های اخیر خوانده.
دولت ما بر اساس قوانین این کشور اجازه نداره به اسرائیل که به اذعان خود دولت حقوق بین الملل رو نقض کرده اسلحه بده. اما برخلاف قوانین این کشور و نیز خواست اکثریت مردم در کشتار و سوزاندن نوزادان، مادران و ویرانی بیمارستان‌ها، مدارس و خانه‌ها شریک جرم اسرائیل شده.
شاید به همین علت مردم انگلیس خود را در دفاع از ملت فلسطین مسئول تر می دانند و در 19 ماه اخیر نیز بزرگترین تظاهرات ضد صهیونیستی در کشورهای غربی را شکل دادند. همزمان با سال روز نکبت در صدها نقطه از جمله مراکز آموزشی در انگلیس تجمعات ضد صهیونیستی برگزار شده. اینجا برابر ساختمان دانشگاه کینگز کالج لندن یکی از آنهاست.
دولت انگلیس باید ارسال سلاح به اسرائیل رو متوقف کنه. این سلاح ها به طور مستقیم در کشتار غیر نظامیان، نوزادان، مادران و کودکانشون نقش داره.
تجمعی دیگر برابر دیوان عالی انگلیس برپا شده.
ما از دولتمون میخواییم به تأمین مالی و ارسال تسلیحات به اسرائیل پایان بده. در این دادگاه چندین نهاد مدنی برای توقف ارسال جنگ‌افزار به اسرائیل پرونده حقوقی تشکیل دادن تا بلکه بتونن نسل‌کشی رو متوقف کنند.
فعالان مدنی میگویند دولت انگلیس قتل عام مردم فلسطین را نسل‌کشی نمیداند و حاضر نیست صدور بمب و جنگ‌افزار برای رژیم اسرائیل را متوقف کند.
حاضران در این تجمع با شرم‌آور خواندن رفتار حامیان اسرائیل میگویند افکار عمومی میداند که در نسل‌کشی فلسطینیان چه دولت‌هایی سلاح دادند، چه دولت‌هایی چشم بستند و چه کسانی فریاد زدند. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت حمله های ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ویژه مرکز های درمانی را محکوم کرد و آن را به مثابه پاکسازی نژادی دانست. فولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تشدید حمله های رژیم صهیونیستی به غزه را به شدت محکوم نمود و گفت که تشدید حمله ها در این هفته نگرانی را بابت شروع حمله گسترده رژیم صهیونیستی افزایش می دهد. این حجم از بمباران که ساکنان نوار غزه را مجبور به کوچ در میانی زندگی تهدید به تشدید حمله ها، تخریب برنامه ریزی شده همه مناطق و محروم سازی ساکنان از کمک های بشر دوستان می کند، نمایانگر فشار برای تغییر بافت جمعیتی غزه است که پایمال سازی قانون های بین المللی به شمار می رود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد خدمات دهی پزشکی در آستانه فروپاشی است و فرصت یافتن سرپناه با توجه به فرمانهای تخریب و ویرانگری که انجام می شود به شدت کاهش یافته است. و همچنین گفت خانواده ها در چادرهای بسر می برند که آری از کمترین معیارهای کرامت بشری است و گرسنگی در نوار غزه نیز به علت محاصره شدید ایجاد شده از سوی اسرائیل بیداد می کند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهارات به طور رسمی مسئولیت ترور و به شادر رساندن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را در تهران پذیرفت. پسرایل کاتس وزیر جنگ اسرائیل در اظهارات گستاخانه گفت ارتش اسرائیل اکنون به بندرهای یمن که به گفته وی تحت کنترل سازمان تروریستی حوثی ها است حمله و خسارات شدیدی به آنها وارد کرده است و افزود فرودگاه صنعا نیز ویران شده است. کاتس خاطرنشان کرد همان طوری که گفتیم اگر انصار الله یمن با شلیک مشک به سمت اسرائیل ادامه دهد ضربه های دردناک متحمل خواهد شد و سران تروریسم نیز ضربه خواهند خورد، همان طوری که با محمد ضعیف فرماندهی گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی حماس و یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی حماس پس از شهادت اسماعیل هنیه در غزه با سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان در بیروت و با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران برخورد کردیم. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت ما همچنین عبدالملک الحوثی رهبر انصار الله یمن را در یمن شکار و نابود خواهیم کرد و افزود ما به تنهایی از خود در برابر هر دشمنی دفاع خواهیم کرد. اما از سوی دیگر یک مسئول جنبش انصار الله یمن در پاسخ به تهدیدهای نو نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه یمن و رهبران این جنبش تاکید کرد رژیم صهیونیستی ضعیف است و تهدیدهایش برای ما هیچ ارزشی ندارد. نصرالدین عامر معاون رئیس هیئت رسانه‌ای جنبش انصار الله یمن درباره وضعیت رژیم صهیونیستی گفت رژیم صهیونیستی امروز تایید کرد که ضعیف است و واشنگتن پشت آن را خالی کرده است و تأکید کرد تا زمانی که حمله های تجاوزکارانه علیه غزه ادامه دارد حمله های خود را شدیدتر خواهیم کرد. آمیر در پاسخ به تهدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم درباره تشدید حمله ها به یمن و ترور رهبران جنبش انصار الله این کشور گفت تهدید های اسرائیل بی ارزش و دشمن از اجرای کردن آنها عاجز است. ارتش یمن به ویژه در طول هفته های اخیر بر حمله های مشکی خود و سرزمین های اشغالی به ویژه فرودگاه بنگوریان در منطقه اشغالی یافا یا تل اویو افزوده است. حمله های رژیم صهیونیستی به تاسیسات زیربنایی و بندرها و همچنین غیر نظامیان یمنی نتوانسته است که یمنی ها را از ادامه حمله های مشکی خود در راستای حمایت از مردم نوار غزه باز دارد. رئیس سابق FBI از با انتشار تصویری دونالد ترامپ او را به ترور تهدید کرد. همکارمان رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
تهدید ترامپ به ترور از سوی مقام ارشد امنیتی سابق آمریکا. خود ترامپ می‌گوید رئیس سابق FBI برای ترور او فراخوان داده است.
او دقیقاً می‌دونست که معنی این پیام چیه. یه بچه هم می‌فهمه. چه برسه به او که رئیس FBI بوده. منظور او ترور بوده و او با صدای بلند خواستار ترور رئیس جمهور شده.
8647. موضوع مربوط است به تصویری که جیمز کومی رئیس سابق FBI منتشر کرد و در آن با صدف‌های کنار ساحل نوشته شده بود 8647.
عدد 826 در فرهنگ عامیانه آمریکایی‌ها به معنای دور انداختن، خلاص شدن و همینطور مرگ و منظور از دو رقم بعدی هم 47مین رئیس جمهور آمریکا یعنی ترامپ است.
یک معنی 86 یک قبر 8 در 6 فوتی است و ترکیب آن با عدد 47 یعنی مرگ رئیس جمهور 47.
سرویس مخفی آمریکا بلافاصله رئیس سابق FBI را دستگیر کرد. و تصویر بحث برانگیز نمادین 8647 او هم از صفحهش حذف شد.
8647 رمزی است که مدتی قبل در یک فراخوان پنهان برای قتل رئیس جمهور ترامپ رواج دادند. وقتی سابقه دوبار سوء قصد به جان رئیس جمهور رو داریم، طبیعتاً تهدید به قتل او از سوی یک مقام ارشد امنیتی سابق بسیار جدی است.
آیا معتقدید او باید زندانی بشه؟
بله، همینطوره. او باید پشت میله‌های زندان باشه.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
هیئت‌های سیاسی دو کشور روسیه و اوکراین در استانبول برای رسیدن به صلح پایدار مذاکره کردند. همکارمان آذری بقا از استانبول گزارش می‌دهد.
ظهر امروز کاخ دولما باغچه استانبول. ورود هیئت‌های روسیه و اوکراین برای برگزاری نشست صلح. علاوه بر این دو کشور، هیئتی از ترکیه هم به عنوان کشور میزبان در مذاکرات حضور یافت. وزیر امور خارجه ترکیه در آغاز این مذاکرات را فرصتی مناسب برای برقراری صلح پایدار میان دو کشور روسیه و اوکراین دانست.
برای پیشروی در مسیر صلح باید از این فرصت استفاده کنیم. در روند دستیابی به صلح، برقراری هر چه سریع‌تر آتش بس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در ادامه مذاکرات میان هیئت‌ها،
مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین که به وقت محلی در ساعت 13:30 آغاز شده بود، هم اکنون ساعت 15:30 به پایان رسید.
مدینسکی، سرپرست هیئت روسیه، ضمن ابراز رضایت از روند نشست اعلام کرد که بر اساس توافقات صورت گرفته در کوتاه‌ترین زمان 1000 اسیر از هر طرف مبادله می شود. به گفته او توافق دیگر میان دو طرف ارائه پیشنهادهای تفصیلی برای آتش بس در آینده نزدیک است. مواردی که رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین هم در یک گفتگوی تلویزیونی آنها را تایید کرد.
امروز اعلام شد که مذاکرات صلح میان دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، استانبول.
و در ادامه تفسیر سیاسی را از همکارم آقای برهانی بشنوید.
تفسیر سیاسی روز.
اصرار اسرائیل برای ادامه دادن به جنگ غزه در 20 ماه آن و ادامه کشتار ساکنان غزه، به خصوص زنان و کودکان، نه فقط واکنش منفی و محکومیت گسترده جهانی رژیم صهیونیستی را در پی داشته، بلکه حتی کشورهای اروپایی نیز به انتقاد از این رژیم پرداخته اند. در این راستا پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، در جلسه پارلمان این کشور در اظهارات گفت که رژیم صهیونیستی یک حکومت نسل کش است و ما حق داریم با چنین رژیم رابطه تجاری نداشته باشیم. و دنبال این اظهارات سانچز، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی آنا سلامان سفیر اسپانیا را احضار کرده است. فیمکه هلسیما، شهردار آمستردام، نیز پیشتر در اظهارات از دولت هلند خواست تا در برابر تخریب، گرسنگی و کشتار وحشیانه فلسطینیان در غزه موضع قاطع اتخاذ کند و تاکید کرد اروپا باید از فلسطینی ها حمایت کند. و با استناد به گزارش های مؤسسه ملی مطالعات امنیتی هلند و سازمان های بین المللی حقوق بشر افزود، صحبت در مورد خشونت نسل کشی در غزه غیر منطقی نیست و حال وقتی آن است که اختلافات سیاسی را کنار بگذاریم و بر نجات جان انسان ها تمرکز کنیم. شهردار آمستردام همچنین خواستار اقدامات عملی دولت هلند در این باره شد و افزود صدور بیانیه از سوی دولت درباره لزوم توقف خشونت در غزه بدون برداشتن گام های مشخص و عملی در این خصوص بی‌معنی خواهد بود. در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به بارکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون حدود 53 هزار نفر به شهادت رسیده و شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به حدود 120 هزار نفر رسیده است. هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. همچنین گرسنگی و نبود دارو و اقلام بهداشتی و پزشکی سبب شهادت بسیاری از فلسطینیان و ویژه کودکان و زنان باردار شده است. از سوی دیگر محموله های کمک های بین المللی غذا در پشت مرزهای غزه در حال فاسد شدن است. تام فلتچر معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری در این زمینه گفت اسرائیل به طور عامدانه و آشکار شرایط غیر انسانی را بر غیر نظامیان در سرزمین های اشغالی فلسطین تحمیل می کند. بیش از 10 هفته است که هیچ چیز واردی غزه نشده است. نه غذا، نه دارو، نه آب و نه چادر. صدها هزار فلسطینی بار دیگر به زور آواره شده اند و در فضای روز به روز کوچکتر محبوس شده اند. در حالی که 70% از قلمرو غزه یا در مناطق نظامی شده اسرائیل قرار دارد یا تحت دستور تخلیه است و تصریح کرد بیش از 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه در معرض خطر قحطی هستند. 1 نفر از هر 5 نفر در آستانه گرسنگی مطلق قرار دارد. سیاست رژیم صهیونیستی در بارکه غزه مبتنی بر نسل‌کشی و کشتار عامدانه و روزانه شمار قابل توجه از مردم این منطقه و خصوص زنان و کودکان است. هدف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از این کشتار وادار کردن مردم غزه به خروج از این منطقه با ادامه به حد فشارها و اقدامات خشونت آمیز و نیز استفاده از سلاح گرسنگی و ایجاد قحطی مصنوعی در غزه است. بنیامین نتانیاهو بر این باور باطل است که با عمل شدن این امر و خالی شدن غزه از فلسطینی ها و خواهد توانست از طریق عملیات نظامی به هدف اولیه و بعده داده شده خود یعنی نابودی گروه های مقاومت فلسطینی به خصوص حماس دست یافته و در نهایت رژیم صهیونیستی بار دیگر بر غزه مسلط شود. نکته تأسف بار این است که سازمان ملل و شورای امنیت به عنوان نهاد مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی به دلیل ساختار این شورا و برخورداری حامیان غربی اسرائیل یعنی آمریکا در کنار فرانسه و بریتانیا از حق ویتو عملا قادر به اقدام مؤثره برای پیشگیری از نسل کشی فلسطینی ها توسط رژیم اسرائیل نیست. اقدامات عامدانه اسرائیل در زمینه کشتار و نسل‌کشی مردم غزه موجب شده تا نهادهای قضایی بین‌المللی به این مسئله واکنش نشان دهند. در این راستا دیوان بین‌المللی کیفری در 21 نوامبر 2024 حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ایاواو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی به عنوان یک سلاح صادر کرد. این حکم به سابقه موجب واکنش شدید رژیم صهیونیستی شد، بخصوص اینکه تا قبل از این همواره این رژیم تلاش میکرد تا با پشتیبانی آمریکا گروه های مقاومت فلسطینی با ویژه حماس را تروریست و جنایتکار جلوه داده و در مقابل خود را قربانی آنها قلمداد نماید. همچنین آفریقای جنوبی در 29 دکمبر 2023 در دیوان بین المللی دادگستری از اسرائیل به دلیل نقض کنوانسیون منع نسل‌کشی 1948 و ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینی ها شکایت کرد. این دادگاه در ژانویه 2024 در حکم اعلام کرد که اسرائیل باید از هر اقدامی که ذیل کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی قرار می‌گیرد خودداری کند. این در حال است که رژیم اسرائیل و این حکم کاملا به اعتنایی کرده و با حمایت های همه جانبه امریکا و برخی دیگر کشورها مانند آلمان همچنان با کشتار مردم غزه ادامه داده است.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: ادعای رئیس جمهور آمریکا در خصوص برقراری صلح از طریق قدرت دروغ است. تصمیم تاجیکستان بر ساخت یک مرکز لوجستیکی در بندر چابهار ایران. و جذب بیش از 15 میلیارد سومانی سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد تاجیکستان در 4 ماه. تشکر و قدردانی داریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که ما را همراهی فرمودید. در پناه خدای متعال باشید.
صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخاست از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 دقیقه تا 7:20 دقیقه به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 دقیقه تا 22:20 دقیقه به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.